내 피셔니 김어요.
به وقت جوانی در تکاپوی راهی برای موفقیت، مسیر ناهموار زندگی و آرزوهای یک جوان، قصه خواستنها و نرسیدنها، اما سرانجام قصه به درون رسیدنها. نو بنیاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به جوان انقلابی متدین ارادت دارم. این جوانایی که در سطح کشور هستن وظیفه ماست. ما نمیتونیم از لحاظ ارزشی یکسان بدانیم اون جوانی رو که جوانیش رو، توانش رو، نیروش رو، انگیزش رو صرف اهداف عالیه کشور میکنه و اون جوانی که کار میکنه، تلاش میکنه، وقت خودش رو، نیروی خودش رو، گاهی اوقات پول ناچیز خودش رو صرف هدف ها میکنه، صرف مجاهدت میکنه. بنده از اونا همیشه حمایت کردم، بعد از این حمایت خواهم کرد.
به نام خدا. سلام، وقت بخیر دوستان و همراهان محترم رادیو تهران. خیلی خوش آمدید به نوبنیاد. امروز در نوبنیاد میزبان مادری هستیم که جهادگره.
یک، دو، سه، حرکت. نوبنیاد میسازیم با قلبی داغ، با خاک این سرزمین چراغی روشن، راهی از دیروز و نگه به فردا، این راه ما امیدی بی پایان.
پرده اول. سلام میکنم خدمت شما، خیلی خیلی خوش آمدید، لطفاً بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام میکنم به شما و همه دوستانی که ما رو میشنون. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. ما بیشتر خیلی خیلی خوشحالتر از اینکه قراره که امروز با شما بیشتر آشنا بشیم و البته حتما با فعالیت‌ها و وجوه ناشناخته تر زندگی شما و فعالیت شما. از خودتون برای ما میگید؟
بله، من منصوره فارسی هستم.
بله.
28 سالمه و در حال حاضر مادر یک دختر 2 ساله هستم. در دانشگاه روانشناسی خوندم، دانشگاه تهران لیسانس گرفتم و در کنار درس خوندن خوشحالم که دوران دانشجوییم رو گره زدم به فعالیت‌های تشکیلاتی. حالا در کنار درس توی تشکل‌های مختلف فعالیت کردم.
بله.
و الانم در خدمت شما هستم.
بسیار عالی. چند سالی که از فضای درس و دانشگاه دور هست؟
خیلی شده، فکر کنم یه 7-8 سالی هست.
7-8 سالی که دیگه دانشجو.
آره، دیگه دانشجو نیستم، اما خب من چون از همون ابتدای دانشجو شدنم معلم هم بودم، خدا رو شکر هیچ‌وقت از فضای حالا هم دانش آموزی هم دانشجویی فاصله نگرفتم. یعنی همچنان با هر دو فضا در ارتباط هستم و یه فعالیتایی گاهن میکنم. حالا این 2 سالی که مادر شدم یه مقداری محدودتر، اما خدا رو شکر رابطه حفظ شده فعلا.
خدا رو شکر. خب این خیلی خوبه، فضای درس و دانشگاه و بودن کنار حالا دانشجویای عزیز یا دانش آموزای محترم خیلی خیلی فضا و حالا هوای خود آدم رو تغییر میده. میتونم بپرسم شغلتون چیه؟
بله، از اول میگم تکیه اصلی من، علاقه اصلی من به همین فعالیت معلمی بوده و کارهای فرهنگی.
بله.
یعنی هم توی دانشگاه هم بعد از اون فعالیت ها بیشتر فعالیت های فرهنگی بوده، گاهی فرهنگی هنری، گاهی فرهنگی رسانه‌ای، اما در همین حیطه. یعنی گاهی پروژه های مختلف میگرفتم و فعالیت رسانه‌ای، حالا فعالیت های این مدلی میکردم.
بله.
ولی اگه بخوام به عنوان شغل بگم، معلمی رو شغل اصلیم میگم همواره بوده. آره. و انشاءالله خواهد بود.
و چه شغل خوبی، چه شغل خوبی. میدونی معلم ها تو زندگی همه ما تأثیرات بسیار خوبی داشتن.
بله.
خیلی هاشون واقعا با یک جرقه مسیر زندگی آدم ها رو تغییر میدن. خب ما در طول سالهایی که درس خوندیم، مخصوصا حالا زمانی که آدم تازه وارد مدرسه میشه، سالهای اول، بعد کم کم رشد میکنه، پایه های تحصیلی بالاتر میره، فضا و حال و هوای آدم در طول تحصیل واقعا تغییر میکنه. آدم از کودکی میرسه به نوجوانی و در اون فوان واقعا جوانی، حالا یا توی همون سنین نوجوانی میره، فضای تحصیلش رو عوض میکنه، وارد دانشگاه میشه. معلم ها خیلی میتونن تاثیرگذار باشن.
بله.
شما خودتون در طول تحصیلاتتون یا توی زندگیتون معلمی داشتید که روتون خیلی تاثیر گذاشته باشه؟
بله بله، من نوجوانی خیلی خوبی داشتم به خاطر اینکه واقعا معلم های خیلی خوبی داشتم. همه دوران هم خیلی خوب بودن، ولی نوجوانیم نقطه طلایی بود برای خودم و اصلا مهمترین علتی که معلم نوجوان ها شدم و دغدغه نوجوان ها رو دارم همینه. چون فکر میکنم نوجوان ها مخصوصا تو دور زمانه فعلی خیلی رها شدن، نه کودکن که براشون برنامه ریزی کنن، نه جوان و بزرگ سالن، یه مقدار رها شدن. و من چون معلمی داشتم که هوای ماها رو داشت، دست ماها رو گرفت و اون آینده روشنه رو به همون یاداوری کرد که واقعا شماها قرار شماها این آینده رو بسازین، شماها میتونید و همه این عزت نفس، همه این واقعا روشنایی آینده رو به همون نشون داد، خیلی خودم علاقمند شدم که شبیه بشم به یه همچین آدمی. نام میبرم خانم نغمه شعبانی.
بح بح بح.
که واقعا نغمه زیبای زندگی من شدن و خیلی یادشون میکنم، هنوز در ارتباط هستیم و دلتنگشون هستم
عزیزم.
آره، ولی نور امید بودن. یا واقعا این که میگن معلمی شغل انبیاست،
واقعا همینطوره.
آره، آدم تا وقتی تجربهش نکنه درک نمیکنه که واقعا میتونه یه نبی رو داشته باشه جلوی خودش که واقعا با یه معجزه کوچیک مثل همدلی کمک بکنه که تو امیدوار بشی به آینده و زندگیت از این رو به اون رو بشه. واقعا
آفرین، واقعا چه نگاه قشنگی. و من میدونم که واقعا تک تک ما که دوران تحصیل رو پشت سر گذاشتیم، حتما توی این دوران یک نغمه داشتیم توی زندگیمون.
بله.
که از سمت سوی معلمامون بوده و به واقع مسیر زندگی آینده ما رو او تعیین کرده، حالا چه با شخصیتش، رفتارش، نوع نگاهی که داره به زندگی که به ما هم انتقال داده. خودتون چقدر سعی کردین که نغمه زیبا باشیم برای زندگی بچه چایی که باهاتون سر و کار دارن؟
من تلاشمو دارم میکنم. ولی اینکه چقدر اثرگذار بوده واقعا باید ببینیم اونا چی دریافت کردن دیگه. من خوشحالم که الان خیلی از شاگردام دوستای خوبم هستن و خیلی واقعا خوشحالم از اینو، لطف خدا میبینم اینو. ولی اینکه حالا چقدر مؤثر بودم برای اونا نمیدونم. اونا برای من خیلی همیشه مؤثر بودن، همیشه چیزایی به من یاد دادن که شاید من به اونا به عنوان معلم یاد ندادم.
خواهش میکنم، چقدر هم خوب، چقدر هم زیبا. خان فارسی، لزوماً معلم ها باید مهربون باشن یا سختگیر؟ از نگاه خودتون که همین دوران رو پشت سر گذاشتید، دانش آموز بودید، دانشجو بودید، الان خودتون معلمید،
لزوماً به نظرم مهربونیه اولویته. حالا یه وقتایی منجر میشه به سختگیری، یه وقتایی حالا همدلی کردن و آسون گرفتن و اینها. ولی خب من فکر می‌کنم معلم‌ها اساساً دل مهربونی دارن که میان معلم میشن.
بله.
آره و
صبر و حوصله خیلی زیاد.
بله آره. از پاهای قوی چون همیشه وایسادن.
عزیزم واقعا همینطوره. واقعا آدم تو صبر نداشته باشه خیلی حوصله خدای نکرده البته حوصله یکی دو تا بچه خودشون هم ندارن. چه رسه به اینکه یک کلاس رو بخوان اداره بکنن با شخصیت‌های مختلف، با نوع تربیت‌های مختلف، با نگاه‌های متفاوت به دنیا. این کار خیلی سختیه. چه مقطعی تدریس می‌کنین و چی تدریس می‌کنین؟
من متوسطه 2 و 1 رو معمولا هستم توشون. معمولا کار فرهنگی میکنم در کنار شالا گاهی سبک زندگی، گاهی طرح درسای روانشناسی، گاهی آمادگی دفاعی، ولی معمولا دفتر فرهنگی مدرسه اتاق ماست.
عزیزم
آره.
و مراجعینتون میان به عنوان در واقع در کسوت یک همراه فرهنگی به شما مراجعه میکنن و
بله.
با شما سر و کار دارن.
بله معمولا البته تلاش من بر این بوده که دفتر فرهنگی جایی باشه که پاتوق بچه ها باشه، یعنی بله. قرار نباشه که ما فقط برای اونا برنامه بریزیم کار بکنیم، خودشون بیان مشارکت بکنن و خودشون هم تصمیم گیر باشن، اصلا مؤثر باشن توی اینکه فضای مدرسه بره به سمت و سویی که حالا اونا رو خوب بکنه.
درسته.
با مشورت خودشون و با کمک خودشون.
یک فرزند 2 ساله دارین؟
بله.
تصمیم دارین فرزند دار بشین انشالله؟
خیلی دوست دارم اگه خدا بخواد.
چند تا بچه؟
من که خیلی دوست دارم.
خیلی دوست دارین تعداد؟
آره ولی حالا بستگی به شرایط و حالا ببینیم چی خدا میخواد. فکر کنم 4 عدد زیبایی باشه.
4. به 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 بسیار عالی. فرزند اولتون چیه؟
دختر خانم هستم. یه آیه خانم داریم
عزیزم. پرده دوم. خب خانم منصوره فارسی، شما یک جهادگرید، یک مادر جهادگر، یک معلم جهادگر. میخوام ازتون بپرسم که اصلا از کجا جرقه این فعالیت‌های جهادی و این گونه از تحصیلات و اطلاعات و معلومات استفاده کردن تو ذهن شما خورد؟
خب ما تو جامعه که بالاخره فعالیت میکردیم و رفت و آمد میکردیم، من یه روزی از دوران دبیرستانم یادمه که توی یه نمایشگاه فکر کنم کتاب بود، همینطور که میرفتم یه غرفه‌ای دیدم و یه سری تزیینات جالب و اینها، کنجکاو شدم رفتم و با یک اسمی برخورد کردم، حاج عبدالله والی. اون موقع خیلی نمیشناختم و یادمه که مثلا خب دوران نوجوانی ما تازه اردوهای جهادی باب شده بود، تازه رسانه این شده بود و من یادمه مثلا تلویزیون گاهن یه مستندایی پخش میکرد و من خیلی برام جذاب بود که چقدر جالبه مثلا این جوونا میرن مثلا تو روستاها. از دل اون فعالیت ها خبر نداشتم، فقط برام به عنوان یعنی به چشم یک سفر خیلی سفر جذابی بود.
بله.
اون غرفه رو که دیدم یه ذره حالا کتاباشون رو ورق زدم و اینها، دیدم یه بروشوری دارن تحت عنوان حالا فعالیت های جهادی، اردوهای جهادی، ولی این مسکوت موند. خب من سنم پایین بود، اردو جهادی کسی من نمی برد، خیلی دوست داشتم و کنجکاو بودم راجع بهش و گذشت تا شروع شدن دوران دانشجویی من.
بله.
دانشگاه تهران یه کانون خدمت رسانی داره که در واقع برگزار کننده اردوهای جهادی و فعالیت‌های جهادیه و من خدا رو شکر میکنم که تونستم حالا با این گروه و با این دوستان آشنا بشم و سال 94 اولین اردو جهادی زندگیم رو برم.
به به.
خیلی هم
هنوز مجرد بودین؟
آره مجرد بودم و
بله.
اولین فعالیت جهادیم هم توی تیم عروسک گردانی بودم، نمایش عروسکی. و خیلی خیلی همه چی جالب و بامزه بود، یعنی ما حتی اون چارچوبی که برای عروسک گردانی و حالا نمایش عروسکی و اینها آماده کرده بودیم به معنی واقعی جهادی بود، یعنی خب اونقدی ما بودجه نداشتیم که بخوایم از این چارچوبای جدی تهیه بکنیم و کلی ایده پردازی کردیم، فکر کردیم با لوله پولیکا اینو ساختیم بعد پرده هاشو دونه دونه بچه ها دوختن، عروسک هایی که حالا قرار بود باهاشون نمایش اجرا بکنیم اینا رو با پوشش محلی همسانسازی دا کردیم روشون، رو بالاخره شبیه کردیم به پوشش محلی حالا اون منطقه‌ای که داشتیم میرفتیم.
بله.
و خیلی همه چی به معنای واقعی جهادی بود. یه سری دانشجو که حالا از سازمان‌ها و نهادهای مختلف کمک می‌گرفتن، ولی در نهایت خودشون باید برگزار کننده می‌بودن.
درسته. اولین جایی که رفتین کجا بود؟ برای جهادی؟
سردشت.
آها. بله.
و دومین و سومین جا هم البته همون بود، حالا بخش های مختلف سردشت.
بله.
چون هر سال ما تابستون یه بازه دو هفته ای می رفتیم و خب دانشگاه تهران اون منطقه رو در واقع
پوشش می داد.
بله پوشش می داد.
بله.
اما حالا سالهای بعد من جاهای مختلف رفتم، سیستان و بلوچستان رو تجربه کردم، مناطق مختلف حالا آذربایجان رو تجربه کردم، لرستان رو تجربه کردم. خیلی دوست داشتم توی بازه‌های سیل و زلزله میتونستم همکاری بکنم که متاسفانه توفیقشو نداشتم. اما دورا دور در کنار دوستان بودیم، یعنی یه بخش اردوهای جهادی حضور توی مناطقه، یه بخشش در واقع پشتیبانی و این همفکری و حالا در واقع همون پشتیبانی از راه دوریه که
حمایت کردن.
بله، میشه از راه دور اتفاق بیفته. آره. این
چه جالب، اولین جایی که رفتین سردشت بوده. مشتاق شدین که راجع به تاریخچه و اونچه که بر مردمان سردشت گذشته، مخصوصا حالا در تاریخ دفاع مقدس ما، کنجکاو شدین که پژوهش بکنین؟
بسیار زیاد. یعنی من باز یکی دیگه از نقطه هایی که من رو به اردوهای جهادی وصل می کرد که خیلی برام پررنگه و یه قطب اصلا جهاد توی به نظرم مانیفست همه جهادگراست، دفاع مقدسه.
بله.
برای من خیلی پررنگه این ماجرای دفاع مقدس، برای من مثل یه صندوق گنجه که هر وقت حالا توی هر مسئله بهش رجوع میکنم یه گنجی داره که به من یه راهنمایی بکنه. واقعا بر من اینجوریه. و سردشت اتفاقا گره میخورد به همون گنجه برای من.
بله.
که سال اول و دومی که ما رفتیم، خب ما اینجوری بود برنامه اردومون که یک شهید رو به عنوان صاحب اردو، به عنوان کمکی اردو انتخاب میکردیم، بهشون توسل میکردیم و در طول اردو حالا سعی میکردیم که اگر حالا قرار رزقی به ما برسه از دست ایشون باشه و اگر قرار ما ثوابی ببریم به ایشون برسه. یکی از شهدایی که بر من خیلی جالب بود و خیلی هنوزم فکر کردم بهشون به هم انگیزه میده، شهید شاطری بودن.
بله.
شهید شاطری از دوران دفاع مقدس توی منطقه سردشت فعالیت کرده بودن. یعنی کلن فعال به اسم، اگر بخوایم بگیم یک نیروی جهادی، توی دفاع مقدس جهادشون رو کرده بودن در میدون نبرد. بعد از دوران دفاع مقدس هم توی حالا اگر بخوایم بگیم جهاد سازندگی نقش آفرینی داشتن، هم توی اون منطقه حالا هم در مناطق دیگه. و بعد از جهاد حالا سازندگیشون ایشون درسشون رو خونده بودن به حالا جایگاهی که ما بهش بخوایم اگر بگیم موفقیت دنیوی و درسی و حالا شغلی رسیده بودن و در راه نابودی اسرائیل شهید شده بودن. یه الگوی تمام عیار که البته حالا ما اون بخش وجوه زنانه و هویت زنانمون اگر یه مقداری ازش چش پوشی بکنیم، یه الگوی تمام عیار بودن برای اینکه یه مسیر خیلی پربار و پرگوهری رو به ما نشون بدن.
چه چیزی دست پیدا کردی توی اولین حرکت جهادی خودتون که این انگیزه شد که تا به امروز این مسیر رو ادامه بدی و همچنان توی مسیر یک جهادگر باشی که بی چشم داشت میره تلاش میکنه، فعالیت میکنه و دوست داره که جهادگر باشه؟
توی این حالا سفر.
بله.
یا به اصطلاح یه اصطلاح خوشگلی هست میگن اردوی هجرت. توی این هجرت دو سه تا هجرت اتفاق میافتاد که یکیش هجرت از خود بود، واقعا یه اتفاق، یه سفر درونی برای آدم میفته که تو فکر میکنی که من توی این دنیای پهناور واقعا یک ذره هستم که اون ذره میتونه اثرگذار باشه. من یه جزی از این جامعه هستم و این جامعه یه بخشای ناشناخته ای داره که بله. وقتی من میام تعامل میکنم با این آدم ها میتونم بهشون امید بدم و ازشون امید بگیرم. میتونیم با همدیگه قدم برداریم واقعا برای ساختن مملکتمون، برای ساختن کشورمون. خیلی یکم شبیه شعاره ولی واقعا چیزی بود که ما دیدیم. حالا خانم ها معمولا توی بخشای فرهنگی فعالیت میکنن و بخشای فرهنگی خب چون دیر بازده تره شاید دستاورد رو خیلی به چشم نبینن.
بله.
اما توی همون مدت محدود، حالا اون یک هفته دو هفتهی که بچه ها میرن اون رو جهادی، واقعا تغییر روحیه رو توی منطقه آدم احساس میکنه، چه کودک باشه، چه نوجوان باشه، چه خانمای منطقه باشن، چه حالا آقایون باشن. اینا خیلی شیرینن، یعنی یه جوری شیرینن که آدم دوست داره هی بره این طعمه رو بچشه. اینا چیزاییه که خیلی گرانبهاست، یعنی تجربه هاییه که یه جوری به آدم میچسبه که آدم دوست داره هی این رو تجربهش بکنه.
دقیقا، خیلی خیلی خوبه. من داشتم حالا شما صحبت میکردین، من داشتم فکر میکردم که واقعا توی این عمر کوتاهی که ما داریم، هر چند سال هم که از خداوند عمر بگیریم که انشالله عمر همه پربرکت باشه، حالا نهایتا صد و مثلا چند سال، خیلی که تعداد افرادی که برسن به صد سالگی زیاد نیستن، ولی صد سال وقتی به آخر میرسه آدم میبینه که چقدر کوتاه بود، چقدر زود گذشت و حالا طولش که صد سال بود اینگونه گذشت. اگر که به عمقش فکر نکنی، اگر به یک چنین اتفاقاتی فکر نکنی، اگه کوله بار تجربیاتت رو و زندگیت رو از یک چنین حسهای قشنگی پر نکنی، واقعا خیلی آدم پشیمون میشه، چون جوانی و این انرژی و اینها خیلی زود از دست آدم میره، خیلی زود آدم میرسه به میانسالی، به هر حال انرژیشو از دست میده و خیلی وقتا خیلی کارها رو دوست داره بکنه نمیتونه. چقدر قشنگ، یعنی مسیرهایی که از جوانی شروع میشن و اینقدر تأثیرات مثبت روی آدم میگذارن. اینکه مشت شما پر از انگیزه های مثبت، از خاطره های قشنگ که شما رو همچنان توی این مسیر هدایت میکنه و کمک میکنه، خیلی قشنگه. این یکی از زیبایی های زندگیتون، نمیدونم قدرشو میدونید ولی بیشتر، خیلی خیلی بیشتر. حتما. اونایی که این فرصت رو از دست دادن الان خیلی حسرت تو دلشون هست. خیلی ممنونم خانم فارسی که این همه خاطره قشنگ و تجربیات قشنگتون رو با ما به مشارکت گذاشتید و برای ما ازش صحبت کردید. بریم به پرده بعدی.
بفرمایید.
ممنونم.
خواهش میکنم.
پرده سوم. خب خانم منصوره فارسی، شما یک مادر جهادگرید و از فعالیت‌های جهادیتون برای ما گفتید. اولین فعالیت جهادیتون، خاطره قشنگش و خاطرات قشنگی که در طول این سال‌ها از سفرهای مختلفی که با انگیزه جهادگر بودن انجام دادین توی زندگیتون. یکم بیشتر از فعالیتاتون برای ما میگید که حالا به هر حال حضور شما تو منطقه که بهتون احتیاج هست و نیاز هست به عنوان یک جهادگر که اولویت کارتونه، ولی فرمودید تو حوزه‌های مختلفی فعالیت میکنید، برای ما میگید.
بله حتما. خب من تو حوزه فرهنگی فعالیت میکنم معمولا دیگه، حالا یا بخشش توی مدارسه.
بله.
گاهی اوقات حالا تحت عنوان کار جهادی، لزوما کار جهادی توی روستاهای دورافتاده تعریف نمیشه، ما توی شهرهای خودمون خیلی مناطقو داریم که نیازمند کمک کردن هستن، حالا چه از جهت فرهنگی، چه از جهت مادی و حالا رفاهی و اینها.
بله.
توی تهران هم خب ما داریم خیلی مناطق هستن که بچه هاشون نیاز دارن به فعالیت های فرهنگی. من یه بخشی از زمانم رو حتما حالا ترجیح میدم که به عنوان حالا هم تفریح، هم به عنوان خدمت و فعالیت.
بله.
توی این مناطق باشم، یعنی با بچه های اونجا، با نوجوان های اونجا وقت بگذرونم، اگر کمک درسی نیاز هست یا فعالیت فرهنگی بتونم انجام بدم حتما این کارو میکنم.
خال فارسی، چطور شناسایی میکنید بچه‌هایی رو که هدفتون هستن، در واقع که کمک احتیاج دارن؟ تشکل خاصی دارین؟
ببینین، کلا کار جهادی یه نگاهی بهش وجود داره که حالا لفظش لفظ درست نیست، ولی همه فهم کنن که خیلی کار مثلا یهوییه و یهو مثلا آدما دارن رد میشن، میبینن یه جایی مثلا دیوار ریخته با هم دیگه، میرن دیوار رو میبرن بالا. ولی اینطور نیست واقعا. این جهادی هایی که الان مخصوصا جهادی های دانشجویی که داره اتفاق میفته، واقعا پشتش پژوهش جدی اتفاق میفته. یعنی ما اگر وارد یه منطقه میشیم، با بررسی وارد اون منطقه میشیم. اینطور نیست که مثلا بگیم بچه ها آماده شیم، فردا مثلا میخوایم بریم سردشت یه فعالیت جهادی بکنیم، میخوایم بریم مثلا لرستان، چمدونتون رو ببندیم بریم. نه، از مدت ها قبل کار پژوهشی انجام میشه. آقا ما میخوایم به یه منطقه ورود کنیم که یه فرهنگ خاصی دارن، ما باید بدونیم فرهنگ رو بشناسیم، نیازهای منطقه رو بشناسیم، اینکه چه کاری از دست ما برمیاد. اینها رو همه رو یه مطالعه و پژوهشی پشتش صورت میگیره و بعد ورود به اون منطقه انجام میشه. چون بالاخره ما داریم وارد یه مجموعه میشیم که اگر اون مجموعه رو نشناسیم، میتونیم با نیت جهادی وارد بشیم ولی اثر مخربی بذاریم. خیلی وقتا این اتفاق میفته اگر آدم ها بدون آگاهی و بدون پیش زمینه و حالا پژوهش وارد منطقه بشن.
بله.
به جای اینکه کمک بکنن، مثلا ممکنه کمک عمرانی بکنن، ولی واقعا اثر سوء فرهنگی بذارن. به خاطر همین این بخش پژوهش همیشه برای ما خیلی مهم بوده و حالا بهم. هر جایی هم که بخوایم وارد بشیم، حداقل من تلاشم بر اینه که با یه به اصطلاح شناسایی وارد اونجا بشیم. اینم حالا از یعنی با اتفاقات مختلفی میتونه رقم بخوره دیگه. یه وقت هستش که مثلا یه گروهی هستیم، ما میخوایم بریم مثلا توی یه منطقه‌ای در تهران، حتما قبلش میریم چند جلسه اصلا تو خیابوناش راه میریم، یه کمی بافت مردم رو نگاه بکنیم و حالا یه سری سوالاتی وجود داره به اصطلاح تیم پژوهش، یه سری سوال و یه سری مسئله رو تعیین میکنن که ما اول شناسایی رو انجام بدیم و بعد برسیم به اینکه نیازهای منطقه چیه و اگه قرار ورود بکنیم با یه شناسنامه‌ای وارد بشیم که بدونیم آقا من اگر میخوام برم اینجا فعالیت بکنم با این هدف دارم میرم. هم خودم بدونم و هم مخاطبم بدونه که مثلا اگر امروز قرار فلانی بیاد اینجا، قراره با من کار درسی بکنه، قراره مثلا با من فعالیت فرهنگی بکنه. این به نظرم خیلی هم آره، یعنی ترکیب قشنگ دانش علمی و نیرو و حالا انرژی و فعالیت جهادی در کنار همه که هم به ما خیلی میچسبه و هم انشاءالله اثرگذاره توی اون منطقه که ورود پیدا میکنیم.
بله، به امید خدا انشاءالله حتما همینطوره، انشاءالله که نورباران باشه زندگی تو.
سلام.
اگه همین الان یه شنونده رو شما بخوای دعوت بکنی که بیاد و کار جهادی بکنه تو این مسیر قشنگی که شما توش هستی، چی بهش میگی؟
همین که واقعا کار جهادی از قلب تو شروع میشه دیگه. هر جایی که فکر کردی میتونی مفید باشی و کار کردی، بدون که اول داری به خودت لطف میکنی و بعد داری یه اثری توی هستی میذاری که تو نمیدونی، ولی خیلی اثرگذارتر از اون چیزیه که تو فکرشو میکنی و به تو برمیگرده.
آفرین، خیلی ممنونم که امروز در نوبنیاد کنار ما بودین، با ما قدم زدید و از مکنونات قلبی خودتون و از خاطرات خوش خودتون برای ما گفتید.
ممنونم،
مختنم بود برای ما فرصت کنار شما بودن و بسیار بسیار ارزشمند.
سلامت باشین، منم خیلی لذت بردم و امیدوارم که حرفامون مفید باشه برای شنوندگان.
حتما خانم منصوره فارسی عزیز، خداحافظی میکنیم و البته همینطور با شنوندهای عزیزمون، انشاءالله که مسیر همگی روشن باشه به عشق خدمت به مردم و خدمت به هم نوعان و ساختن جامعه‌ای بهتر.
زیر آسمان پر رنگ امید، چهرهای نو بنیاد نقش می‌بندد، با رویای تازه‌ای که در دل این خاک به پا می‌آیستد. جوان مومن انقلابی پر از شوق و عشق، جهان را نجات میدهد این سپید با نابنیاد در قلب ما میزی تا اوج یک دنیا را به همراه